سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است. با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. رسانه‌های ایرانی از بازداشت دو شهروند تاجیکستان که اعضای گروه دولت اسلامی معروف به داعش معرفی شدند در غرب افغانستان خبر می‌دهند. خبرگزاری مهر ایران دیروز 12 اپریل به نقل از مقام‌های طالبان گزارش داد که این دو تن از سوی نیروهای طالبان در ولایت نیمروز بازداشت شدند. در ادامه به نقل از متهمان گفته شده که آنها قصد داشتند از ولایت نیمروز به شهر کویته پاکستان بروند و در آنجا آموزش‌های تروریستی را فرا گیرند. از چنده به این سو هشدارها در مورد فعالیت‌های داعش در افغانستان افزایش یافته و ویژه پس از آن که این گروه مسئولیت حمله بر یک تالار کنسر در مسکو در ماه مارچ و حمله در مراسم سالروز کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروهای قدس ایران در ماه جنوری را پذیرفت. رسانه‌های آمریکا از بازداشت و زندانی کردن یک شهروند افغانستان که در فهرست تروریستان قرار دارد خبر می‌دهند. شبکه‌های تلویزیونی فاکس و NBC دیروز 12 اپریل گزارش دادند که این مرد به نام محمد کاروان عضو حزب اسلامی بوده و این حزب مسئولیت حملات را پذیرفته بود که در آنها 9 سرباز آمریکایی کشته شدند. در ادامه آمده که این حملات میان سال‌های 2013 تا 2015 میلادی در افغانستان رخ داد و در آنها شماری از غیر نظامیان افغان نیز کشته شدند. شبکه تلویزیونی فاکس گزارش می‌دهد که کاروان 2 مرتبه پیش از این هم در مرز میان آمریکا و مکزیکو بازداشت شده بود. مقام‌های وزارت امنیت داخلی آمریکا گفتند که محمد کاروان از نخست در فهرست تروریسم بین‌المللی قرار نداشت، اما او را در ماه فوریه امسال در این فهرست شامل ساختند. بریتانیا پاکستان را در فهرست کشورهای شامل کرده که سفر به آنجا برای شهروندانش خطرناک است. در حال حاضر در این فهرست به شمول پاکستان 24 کشور شاملند. نام افغانستان هم در این فهرست دیده می شود و علت توصیه برای سفر نکردن شهروندان بریتانیا جنگ، تروریسم، رویدادهای طبیعی و اقلیم نامناسب در این کشور دانسته می شود. رسانه های پاکستان دیروز 12 اپریل گزارش دادند که در سال 2023 789 حمله در این کشور رخ داده است، اما در 3 ماه نخست امسال در مقایسه با عین زمان در سال گذشته پاکستان شاهد حملات بیشتر بوده است. رئیس جمهور اوکراین از کمک نظامی 1 میلیارد یورویی هلند با کشورش خبر می‌دهد. ولودیمیر زلنسکی دیروز 12 اپریل گفت که این کمک در جریان امسال به اوکراین سپرده می‌شود. مارک رود صدر اعظم هلند هم در شبکه ایکس توییتر سابق گفته که با کمک تازه مجموع کمک‌هایی که امسال از سوی کشورش با اوکراین صورت گرفته به 3 میلیارد یورو می‌رسد. رود گفته که هلند در همکاری با شریکان بین‌المللی‌اش هر اقدام ممکن را به اجرا می‌گذارد تا هر گونه کمک نظامی و دفاعی در اختیار اوکراین قرار گیرد. صدر اعظم هلند همچنان گفته که اوکراین باید در جنگ در برابر روسیه پیروز شود تا امنیت برای خودش و اروپا برقرار باشد. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. در ادامه این ساعت با این گزارش ها با شما خواهیم بود. سرمفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار می گوید که شاخه ولایت خراسان گروه داعش هشدار برای منطقه و تهدید برای کشورهای غربی است. مسئول اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید که در سطح جهان عقبگرد جنسیتی به افراطی ترین شکل آن در افغانستان جریان دارد، اما شمار از فعالان حقوق زنان از جهان میخواهند که برای حقوق زنان افغان گامهای عملی بردارند.
سازمان ملل و سازمان حقوق بشر و نهادهایی که برای زنان کار میکنند مسئول و موظف بودند و هستند که برای رهایی زنان افغانستان از وضعیت کنونی اقدامی انجام بدهند.
در موضوعات بین المللی و منطقه‌ای هم در مورد اینکه قصر سفید گفته که تهدید ایران در برابر اسرائیل واقعی و قابل اجراست گزارش نیز خواهیم داشت. شماری از زلزله زدگان هرات و اقاربشان میگویند بدون هیچ آمادگی عید را در خانه دیگران گذراندند. و در نیمه دوم این ساعت در گزارش تحقیقی مفصل در مورد استخراج و فروش زمردهای کمیاب و گرانبهای پنجشیر خواهید شنید.
یک ماه پیش فروختم زمرد به 3,300 دلار و فیصدیش امارات اسلامی میگیره و دیگه تقسیم کردن که با ما یک شریک سند مدن 4,000 افغانی رسیده.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه 25 حمل 1403 شمسی برابر است با 13 اپریل 2024 میلادی. سرمفتش ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار میگوید که شاخه ولایت خراسان گروه داعش هشدار برای منطقه و تهدید برای کشورهای غربی است. سیگار در حال این گزارش تازه را نشر کرده که جوزف ووتل فرمانده پیشین قماندانی مرکزی آمریکا گفته که شاخه خراسان گروه داعش تقویت شده است. افغانستان از پایگاه‌های اصلی شاخه خراسان داعش دانسته می‌شود. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
سرمفتش ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار میگوید که شاخه ولایت خراسان گروه داعش نه تنها در داخل افغانستان برای طالبان خطر جدی است، بلکه این گروه به آمریکا و متحدان این کشور هم به عنوان تهدید باقی مانده. سیگار روز گذشته در شبکه ایکس تویتر سابق در یک گزارش از این تحریر خبر داد و گفت که وزارت خارجه آمریکا این نگرانی ها را با طالبان شریک کرده و از آنها خواسته است تا به توافق سال 2020 در دوحه متعهد بمانند و با تروریستان مبارزه کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هفته گذشته بر رادیو تلویزیون ملی تحت کنترلشان گفت که برخی کشورها در مورد شاخه ولایت خراسان داعش مبالغه میکنند. از جانب دیگر جنرال جوزف ووتل که از سال 2016 تا 2019 فرمانده قماندانی مرکزی آمریکا بود در گفتگو با نشریه بزنس انسایدر که دیروز نشر شد گفته که برای داعش و گروه های مانند آن وقت زیاد نیاز نیست تا دوباره سر بلند کنند و تقویت شوند. شاخه ولایت خراسان گروه داعش در سال 2015 اندک پس از آن که این گروه خلافت را در عراق و سوریه اعلام کرد، از آغاز فعالیت‌هایش در افغانستان خبر داد. نشریه آنلاین بزنس انسایدر که مرکزش در شهر نیویورک آمریکاست گزارش داده که اخیراً حملات گروه داعش در افغانستان کاهش یافته، اما حملات این گروه از افغانستان به سایر کشورها بیشتر شده است. در گزارش سیگار طور یادآوری شده که طالبان توانایی‌های داعش را برای حملات کمتر ساختند، اما در ادامه گفته شده که این گروه تا هنوز توانایی عملیات در محلات مهم را دارد. در گزارش با حمله بر تالار کنسرت در مسکو پایتخت روسیه در 22 ماه مارچ هم اشاره شده که در نتیجه آن 140 تن کشته شدند و داعش مسئولیت آن را پذیرفت. شاخه ولایت خراسان گروه داعش در ماه جنوری مسئولیت دو حمله انتحاری در ایران را نیز پذیرفت که در نتیجه آن نزدیک به 100 تن کشته شدند. همچنان طی دو سال گذشته چندین حمله در پاکستان رخ داد و داعش ادعا کرده که جنگجویان این حملات را به اجرا گذاشتند و همزمان در برخی کشورهای آسیای میانه فعالیت‌های گروه داعش بیشتر شده است. جنرال متقاعد جوزف ووتل میگوید که پیش از حاکمیت دوباره طالبان، ایالات متحده آمریکا حضور گسترده استخباراتی در افغانستان داشت و توانایی تعقیب کردن داعش را نیز داشت. همچنان به گفته ووتل ایالات متحده به نیروهای افغان هم مشوره میداد که بر ضد داعش چگونه و در کجا عملیات کنند. اما این جنرال آمریکایی گفته که استراتژی مبارزه با تروریسم مانند آن است که کسی گیاه را درو میکند، اما این گیاه دوباره با قوت بیشتر میروید.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
مسئول اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید که در سطح جهان عقبگرد جنسیتی به افراطی ترین شکل آن در افغانستان جریان دارد. سیما باهوس روز جمعه در حساب اکس توییتر سابق خود نوشته که زنان و دختران افغان برای حقوق همه به استادگی خود در برابر ظلم و ستم ادامه می‌دهند. اما شماری از فعالان حقوق زنان و دختران افغان می‌گویند هرچند همواره برای حقوق زنان و دختران افغان صدا بلند می‌شود، اما کافی نیست. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
در ادامه واکنش‌ها به محدودیت‌های طالبان در برابر زنان در افغانستان، سیما باهوس مسئول اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد می‌گوید در سطح جهان عقب‌گرد جنسیتی به افراطی‌ترین شکل آن در افغانستان جریان دارد. باهوس با بازنشر یک گزارش این سازمان در مورد زنان افغان در صفحه اکس یا توییتر سابق خود گفته که برای حقوق همه به ایستادگی خود در برابر ظلم و ستم ادامه می‌دهند. شماری از فعالان حقوق زنان اما می‌گویند در حدود 3 سال حاکمیت دوباره طالبان هرچند زنان برای حقوق خود بارها صدا بلند کردند، اما این بسنده نیست و جامعه جهانی و سازمان ملل متحد باید برای زنان افغان گام‌های عملی بردارند. ترنم سیدی فعال حقوق بشر و حقوق زنان به رادیو آزادی گفت:
زنان به مبارزات مدنی خود، به مبارزات حق طلبانه خود برای برابری جنسیتی، برای رسیدن به عدالت مبارزه کردند و در تمامی مدت زنان با شکنجه روبرو شدند، با زندان، بازداشت و اعتراف‌های اجباری، قربانی‌های بسیاری را دادند. اما در کنار تمام اینها سازمان ملل و سازمان حقوق بشر و نهادهایی که برای زنان کار می‌کنند مسئول و موظف بودند و هستند که برای رهایی زنان افغانستان از وضعیت کنونی اقدامی انجام بدهند.
همزمان شماری از زنان افغان که پس از حاکمیت دوباره طالبان از حقوق اساسی خود محروم شدند نیز خواست مشابهی دارند. مدینه یک محصل محروم از تحصیل به رادیو آزادی گفت:
مگدو خواهان این چه باید هر
خیزر این هستیم که زنان حمایت همه جانبه شوند. از سازمان ملل می‌خواهیم که صدای زنان را بشنود و از زنان حمایت کند. تنها با صدای زنان چیزی نمی‌شود. به خاطر اینکه در جای کانون صدا بلند می‌کنند سرکوب می‌شود.
فعالان حقوق زنان زنان افغان در حالی خواستار اقدامات عملی سازمان ملل متحد هستند که دیدبان حقوق بشر اخیراً گفته که پس از 2.5 سال سوی رفتار سیستماتیک که در آن طالبان توسط سازمان ملل متحد و دولت‌های زیربط حسابده قرار داده نشدند، این موضوع طالبان را در مورد هدف قرار دادن زنان که اکنون آشکارا اقدامات خود را اعلام می‌کنند جسورتر کرده و به دلیل عدم توجه جامعه جهانی به سیاست اعمال محدودیت‌های پیهم روی آورده است. این در حالی است که طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان دروازه مکاتب و هر و آموزش بر روی دختران بالاتر از صنف ششم را بستند. همچنان زنان افغان را از رفتن به کار، اماکن عمومی، پارک ها، ورزشگاه ها، حمام های زنانه، آرایشگاه ها و سفر در فاصله های نسبتا طولانی بدون محرم شرعی ممنوع کردند. هرچند این عملکرد طالبان در داخل و بیرون از کشور همواره واکنش هایی را در پی داشته، اما حکومت طالبان نه تنها که در برابر زنان از ملایمت کار نگرفته، بلکه روز به روز این محدودیت ها را افزایش داده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
دیدبان حقوق بشر از کمیته بین المللی المپیک IOC خواسته تا بر کمیته ملی المپیک افغانستان در کنترل طالبان به دلیل ممنوعیت ورزش زنان تحریم وضع کند. این سازمان با نشر گزارش روز پنجشنبه این درخواست را مطرح کرده است. در این حال سعدیه برومن ورزشکار افغان در اروپا و عضو پیشین تیم ملی مشتزنی یا بوکسینگ افغانستان میگوید که آنان برای تمرین و اشتراک در مسابقات ورزشی نیاز به حمایت دارند. سحر لیوال در این مورد گزارش دارد.
دیدبان حقوق بشر از کمیته بین المللی المپیک IOC خواسته تا به دلیل وضع محدودیت به ورزش زنان افغان سوی طالبان بر کمیته ملی المپیک افغانستان NOC تحریم اعمال کند. این سازمان روز پنجشنبه در گزارش همچنان تاکید کرده که این محدودیت تا زمانی که زنان و دختران از حق شرکت در ورزش برخوردار شوند بر کمیته ملی المپیک افغانستان که از سوی طالبان اداره می شود ادامه یابد. گزارش افزوده که پس از تسلط طالبان بر افغانستان کمیته بین المللی المپیک به کمیته ملی المپیک افغانستان در کنترل طالبان کمک مالی ارائه کرده است. به گفته این سازمان در گذشته نیز کمیته ملی المپیک افغانستان در بخشی از دوره اول طالبان بین سالهای 1999 تا 2003 به دلیل ممنوعیت شرکت زنان در مسابقات از سوی کمیته بین المللی المپیک تحریم شده بود و تیم‌های افغانستان حق اشتراک در مسابقات بین المللی المپیک را نداشتند. این گزارش که مستندات خشونت‌های جنسی و جنسیتی در برابر زنان ورزشکار در شماری از کشورها از جمله افغانستان، مالی، هایتی و ژاپن را پوشش می‌دهد، در اختیار گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در حوزه خشونت علیه زنان و دختران در ورزش قرار داده شده تا به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شود. دیدبان حقوق بشر در این گزارش افزوده که بر بنیاد مصاحبه ها با زنان ورزشکار افغان که در افغانستان مخفی شده یا در کشورهای دیگر پناهنده شدند، بسیاری از زنان و دختران ورزشکار در تبعید و دنبال به رسمیت شناخته شدن به عنوان تیم ملی افغانستان هستند. در این حال سعدیا برومند ورزشکار افغان در اروپا و عضو پیشین تیم ملی مشت‌زنی یا بوکسینگ افغانستان میگوید که آنان برای تمرین و اشتراک در مسابقات ورزشی نیاز به حمایت دارند. او همچنان در صحبت با رادیو آزادی گفت وضع محدودیت مالی بر کمیته ملی المپیک در افغانستان در رفع محدودیت ها چندان اثرگذار نخواهد بود.
میتونن که یک تیم ماجرین جور کنن در خارج از کشور اینا را حمایت کنن که حداقل اینا که تمرین دارن میتونن مسابقه کنن، اینا را بفرستن بر مسابقات تا وقتی که دوباره اوضاع در افغانستان خوب شوه و دوباره دخترها از مراحل ابتدایی شروع کنن و بیان به تیم ملی.
حکومت طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان در کنار دیگر محدودیت‌ها بر زنان و دختران ورزش زنان را منع کرد که برخی آنان در داخل افغانستانند و شمار دیگر کشور را ترک کردند و همچنان توانستند به گونه انفرادی در شماری از مسابقات ورزشی در سایر کشورها اشتراک کرده و دستاوردهای داشته باشند. بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر قدرت در اگست 2021 هزاران زن و دختر از حق ورزش محروم شدند و طالبان ورزشکاران را با خشونت تهدید کردند. دیدبان حقوق بشر افزوده که پس از آن برخی از زنان و دختران ورزشکار افغان مخفی شدند و تلاش کردند تا شواهد مرتبط به ورزش از جمله مدال‌ها و لباس‌های ورزشی خود را از بین ببرند. دیدبان حقوق بشر در این گزارش خود همچنان به پرونده‌های آزار و اذیت جنسی زنان و دختران ورزشکار پرداخته و با انتقاد از عدم پیگیری پرونده آزار و اذیت جنسی شماری از دختران ورزشکار از سوی کرام‌الدین کریم رئیس سابق فدراسیون فوتبال افغانستان در زمان جمهوریت نوشته که کریم هرگز به خاطر این کارش دستگیر نشد.
تا دقایق دیگر خواهید شنید که شماری از زلزله زدگان هرات و اقاربشان میگویند بدون هیچ آمادگی عید را در خانه دیگران گذراندند. اما پیش از آن یک گزارش منطقه‌ای. قصر سفید میگوید که تهدید ایران در برابر اسرائیل واقعی و قابل اجراست. پس از نشر گزارش‌ها در مورد کشته شدن 12 تن در یک حمله در خاک سوریه، از احتمال اقدام نظامی ایران در برابر اسرائیل هشدار داده شد. ایران ادعا می‌کند که این حمله از سوی اسرائیل صورت گرفته است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
ایالات متحده آمریکا تهدید ایران در برابر اسرائیل را واقعی خوانده و از آن ابراز نگرانی کرده است. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا روز گذشته به خبرنگاران گفت که کشورش وضعیت را از خیلی نزدیک نظارت می کند. با گفته کربی ایالات متحده می خواهد مطمئن شود که اسرائیلی ها اما امکانات را که برای دفاع از آنها نیاز است در اختیار دارند. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز گفته که تهدیدهای چند روز گذشته سوی ایران نگران کننده است.
ما نگران تشدید تنش در شرق میانه هستیم، چیزی که از زمان حملات 7 اکتبر برای کاهش و مهار کردن آن تلاش کرده ایم، با ویژه در مورد تهدیدهای اخیر ایران علیه دولت و مردم اسرائیل.
با دنبال نشر گزارشات در مورد کشته شدن 12 تن به شمول 2 جنرال ایرانی در سوریه که قنسولگری ایران هدف قرار گرفت، تهران تهدید کرده که دست به اقدام تلافی جویانه خواهد زد. تلاش‌ها برای حل دیپلماتیک تنش‌ها هم افزایش یافته است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با همتای چینیش وانگ یی در یک مکالمه تلفنی از او خواسته تا با استفاده از نفوذ کشورش ایران را از اقدام نظامی در برابر اسرائیل باز دارد. همزمان با این وزارت خارجه آمریکا به شهروندان این کشور در اسرائیل هشدار داده که به خارج از شهرهای بزرگ سفر نکنند. همچنان ایالات متحده به شهروندانش توصیه کرده تا به ایران و لبنان نیز سفر نکنند. علاوه بر آمریکا، بریتانیا، فرانسه، نروژ، هند و روسیه هم از شهروندانشان درخواست مشابه را مطرح کردند. در حال حاضر شرق میانه شاهد جنگ طولانی میان اسرائیل و گروه حماس در غزه است. از این جنگ اضافه از 6 ماه گذشته است و اکنون نگرانی های مطرح شده که اگر رویارویی نظامی میان ایران و اسرائیل صورت گیرد، وضعیت در منطقه دیگرگون خواهد شد و بحران بعد درازا خواهد کشید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماره از زلزله زدگان هرات و اقاربشان میگویند بدون هیچ آمادگی عید را در خانه دیگران گذراندن. به گفته آنان با گذشت ماها از زلزله های اخیر هرات تا هنوز یا در خیمه یا در خانه های ترک خورده گلی زندگی میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شمار از این افراد و اقاربشان از وضعیت نامناسب آنان حکایت دارند. به گفته آنان شماری تا هنوز خیمه نشین و تعدادی هم در خانه های گیلی ترک خورده شب و روز را با ترس می گذرانند. یک تن از باشندگان ولسوالی زندجان ولایت هرات، جایی که زلزله های ماه اکتبر ولایت هرات بیشترین قربانی را از آن گرفت، میگوید خانواده خسورش را که تاکنون خیمه نشینند در روزهای عید به خانه اش آورده است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در مورد وضعیت آنان به رادیو آزادی گفت:
شما هم میفهمید که با دیگه مردم به خیمه زندگی کردن از لحاظ مالی نام خوب نبود، اقتصاد اینو هم ضعیف بود. دیگه ما دو ماه اینا هم همه دو سه روزه که اونا هم بیاردم به خونه خو انا گفتم اینا اونجاگا یکه و بزی خیمه و مردم خوب جشن دارم و اینا بزی خیمه باشم.
قاسم باشنده ولسوالی انجیل این ولایت هم میگوید نخستین عید پس از زلزله را نتوانسته در خانه خود تجلیل کند. او برای رادیو آزادی گفت:
خونه ما خطرناک ترک کرده، درست میترسیم که داخل رو زندگی کنیم. این هم خوب بود، بد نبود. بالاخره مشکلات های زندگی ها دیگه چیکار کنیم، از دست ما چیزی بر نمی آمد. بالاخره هی درم بگذاروندیم به حد قمی بود به خونه مردم.
این حکایت شماری از افرادی است که از زلزله های اخیر ولایت هرات جان به سلامت بردند. در ماه اکتبر سال گذشته میلادی زلزله 6.3 ریشتری در ولایت هرات رخ داد که 2400 تن را بلعید و بر تن 9000 فرد دیگر زخم به جا گذاشت. بر روی دست بسیاری از زنده ماندگان هم خسارات هنگفت مالی به جا گذاشت، تا جایی که فقط در ولسوالی زندجان هزاران خانه در 20 قریه به گونه کامل ویران شدند. این زلزله 8 پس لرزه هم داشت که برخی نسبتاً شدید بودند و در فرو ریختن و یا نیمه جان کردن هزاران خانه دیگر در این ولایت هم تأثیر گذاشته است. هرچند در اوایل رقم درشتی از کمک‌های مالی ملی و بین‌المللی برای مرهم گذاشتن به زخم‌های این زلزله زدگان به گونه پراگنده اعلان شد، برای شماری از این کمک‌ها خانه ساخته و بر بنیاد گزارش‌ها به آنان تحویل داده شد. اما تاکنون نیز بسیاری از متضررین محتاج کمک‌های غذایی، صحی و اقتصادی اند و در آرزوی داشتن کلبه دیگری برای ادامه زندگی به سر می‌برند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
شماره از خانواده های افغان در کابل و برخی ولایات دیگر افغانستان مدعی‌اند که طالبان برای زنان و دخترانشان در روزهای عید اجازه ورود به پارک‌ها و محلات تفریحی را ندادند. بیشتر در این گزارش از همکارم بشنوید.
شماره از باشندگان شهر کابل و برخی ولایات دیگر افغانستان ادعا می‌کنند که طالبان برای اعضای زن خانواده هایشان اجازه ورود به پارک‌ها و محلات تفریحی در روزهای عید را ندادند. عادل، یکی از باشندگان کابل، با رادیو آزادی مدعی شده که روز دوم عید همراه با فامیل با یکی از پارک‌های تفریحی رفته بود، اما از اینکه زنان همراهشان بود برایشان اجازه ورود به پارک داده نشد.
ما دیروز دوم عید رفتیم در پارک همراه با خانواده که یک جا باشیم، ولی مسئولان پارک به زنان و دختران اجازه ندادند و ما هم دوباره به خانه برگشتیم. ما از طالبان می‌خواهیم که به زنان هم اجازه رفتن به پارک را بدهند.
مصور باشنده ولایت پروان میگوید روز عید به تپه گلغندی به تفریح رفته بود. با آنکه ازدحام زیاد بود، اما بالای ورود خانم‌ها به این محل ممانعت وجود دارد.
رفته بودیم روز عید تپه گلغندی، آن خواب جوش خروشان بود. گشت گذار عید گشتک بسیار خوب بود، ممانعت داره، خانم‌ها خوب بسیار کمرنگ بود.
برخی از این مردم با انتقاد از برخورد نامناسب شماری از افراد طالبان مدعی‌اند که اعضای زن خانواده هایشان حتی در برخی پسته های امنیتی با آزار و اذیت روبرو شدند. شیزر سمین، باشنده ولایت بلخ، به رادیو آزادی گفت که شمار از محتسبین امر به معروف و نهی از منکر و افراد طالبان در پسته های امنیتی وسایط را که زنان و دختران در آن وجود داشته در روزهای عید آزار و اذیت می کردند. بانو سمین افزود:
نگرانی وجود داره به خاطر که امر بالمعروف طالبان در چندین استیباز رسی استاد هستن، اما با نیروهای امنیتی طالبان تمام موترا که دختر داشته باشه یا خانم‌ها دعوا باشن استاد میکنه، پرسان میکنه، بازجویی میکنه کجا میرین، از کجا آمدین. این اذیت‌ها و آزار هم چنان ادامه داره در سه روز عید و حتی دختران بعضی دخترها را تحقیر میکنن، توهین میکنن.
این در حال است که برخی دیگر از آنها اما در صحبت با رادیو آزادی میگویند که از ترس روبرو شدن با کدام خشونت از سوی افراد طالبان از رفتن به این چنین محله صرف نظر کردند. مرسل باشنده شهر کابل در این مورد میگوید:
عادت داشتیم عید خوب به من خوبی تجلیل میکردیم، بیرون تفریح چکر همگی، فعلا به پارک های تفریح هم نرفتیم و قصد هم داشتیم بریم. خب میفهمیم که شرایط نامناسب است، با برخورد زشت ایتو نفرای سر بخوریم از او که دویتر از دم خانه باشیم.
تلاش کردیم نظر مولوی عبدالغفار فاروق سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را در پیوند به این ادعا بگیریم، اما تا نشر این گزارش با پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. طالبان بعد از حاکمیت دوبارهشان در 15 اگست سال 2021 محدودیت های متعددی را بر زنان در بخش های مختلف وضع کردند، تا جایی که رفتن خانواده ها در روزهای عید به گونه دست جمعی به پارک ها و دیگر محلات تفریح هم ممنوع قرار داده شده است. ممنوعیت دختران بالاتر از سن 6، جلوگیری از آموزش دختران در پوهنتون ها، ممانعت در برابر ورزش دختران، برکناری زنان از کار، مسدود کردن حمام‌های زنانه و کلب‌های ورزشی، پارک‌ها و محلات تفریحی برای زنان از موارد خوانده می‌شود که طالبان برای رفتن زنان به این محلات محدودیت وضع کردند. خانواده‌های افغان در ولایت‌های مختلف افغانستان از حکومت طالبان می‌خواهند محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران را برطرف کرده و اجازه بدهند زنان هم در کنار مردان خانواده از روزهای عید و دیگر مناسبت‌های خوشی تجلیل کرده و نفس راحت بکشند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می‌رسد. پیام ها و نظریات شما
عید از خود یک نوع خوشی های خود داره، یک نوع صمیمیت و محبت هایی را با خود داره که امی عید هم از صمیمیت ها و خوشی های خود برخوردار بود.
یک تن از دکاندارای دانباخت بابر که گفت نرخ ها پایان آمده، آمادگی آمادگی نیست، نیست بازار نیست و کاربار نیست، کلی که بعدن خند این دوست بلاشی سیستم هر سال دلک مال سودا میکردیم، هر سال دلک میوه خوش میاردیم سودا میکردیم، آمادگی که آن میوه خوش که آوردیم کلش مانده، یکی نمیخره، بازار نیست، کار نیست، غریبی نیست، مردم کلی از کار بر آمده که نیست، شرکت ها نیست، کار نیست، بار نیست دیگه، دیگه کجا برو چی کنه، کل گرگرگر شده حالا، کلی که در خند از بلاشی شده، کم کمک های خارج نباشه که مرخیش خوم مردم است که یک دور بچه ها برای میگم دیگه کار بار نیست.
عرب زاده هستم، فعلا باشنده شهر نو کوچه قصابی. خداوند یک عید بسیار خوش خوش، روزه مبارک بسیار و ماه مبارک بسیار خوبش و آب هوای خوبش که نه کسی تشنه شد نه گشنه شد، که روزه بسیار خوب تیر شد و عید بسیار خوب نازنین تیر شد.
اسم محمد عارف، کراچی یک جایده دارم. بله، وضع اقتصاد ما خیلی زیر تر از اگر دیگه کدوم آمدگی نداریم، فکر که بغیر جز نامحلوی پاک فقط سر میادیره پدر مادر قسمت نصیب باشد، اگر جان و جور خداوند بدیک اون موج میریم، دیگه کدوم آمدگی نداریم. نرخ ها پایین آمدار با آدم بی پیسه چی برم پرسان کنم که چند است، پیسه که نباشم چی قسم برم بای کنم ناقی.
عبدالصابر هستم، باشنده شهر کابل. خوب است امسال دیگه، فضل خدا امنیت خوب است، باز مردم دیگه در بیچاره شده، در خرید فروش بسیار نظر به سالای دیگه که ما فروشندگی میکنیم کمتر شده نظر بر سال، و نرخام پایین آمده نسبت بر سال بسیار خوب شده نرخام.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید: 0042 02 21 1-2-4-5-0-1. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر گزارش تحقیقی مفصل در مورد زمرد پنجشیر خواهید شنید. اما پیش از آن خلاصه خبرها. رسانه‌های ایرانی از بازداشت دو شهروند تاجیکستان که اعضای گروه دولت اسلامی معروف به داعش معرفی شدند در غرب افغانستان خبر می‌دهند. خبرگزاری مهر ایران دیروز 12 اپریل به نقل از مقام‌های طالبان گزارش داد که این دو تن از سوی نیروهای طالبان در ولایت نیمروز بازداشت شدند. در ادامه به نقل از متهمان گفته شده که آنها قصد داشتند از ولایت نیمروز به شهر کویته پاکستان بروند و در آنجا آموزش‌های تروریستی را فرا گیرند. رسانه‌های آمریکا از بازداشت و زندانی کردن یک شهروند افغانستان که در فهرست تروریستان قرار دارد خبر می‌دهند. شبکه‌های تلویزیونی فاکس و ان بی سی دیروز 12 اپریل گزارش دادند که این مرد به نام محمد کاروان عضو حزب اسلامی بوده و این حزب مسئولیت حملات را پذیرفته بود که در آنها 9 سرباز آمریکایی کشته شدند. در ادامه آمده که این حملات میان سال‌های 2013 تا 2015 میلادی در افغانستان رخ داد و در آنها شماری از غیر نظامیان افغان نیز کشته شدند. بریتانیا پاکستان را در فهرست کشورهای شامل کرده که سفر به آنجا برای شهروندانش خطرناک است. در حال حاضر در این فهرست به شمول پاکستان 24 کشور شاملند. نام افغانستان هم در این فهرست دیده می شود و علت توصیه برای سفر نکردن شهروندان بریتانیا جنگ، تروریسم، رویدادهای طبیعی و اقلیم نامناسب در این کشور دانسته شده است. و رئیس جمهور اوکراین از کمک نظامی 1 میلیارد یورویی هلند با کشورش خبر می‌دهد. ولودیمیر زلنسکی دیروز 12 اپریل گفت که این کمک در جریان امسال به اوکراین سپرده می‌شود. مارک روت صدر اعظم هلند هم در شبکه اکس توییتر سابق گفته که با کمک تازه مجموع کمک‌هایی که امسال از سوی کشورش با اوکراین صورت گرفته به 3 میلیارد یورو می‌رسد. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. زمردهای کمیاب و گرانبهای پنجشیر در مسیر پرپیچ و خم تاریخ افغانستان هم منبع نزاع بوده و هم برای صاحبان قدرت ثروت فراوان برمغان آوردند. طالبان حاکمان جدید افغانستان متهم شدند که از ثروت‌های طبیعی افغانستان از جمله معادن زمرد برای تحکیم قدرت و نیز تمویل فعالیت‌های خود کار می‌گیرند. زمرد پنجشیر چگونه استخراج و به اروپا راه می‌یابد؟ آیا این سنگ قیمتی به صورت قانونی صادر می‌شود یا در معرض قاچاق قرار می‌گیرد؟ مردم محلی از درآمدهای آن چقدر بهره‌مند می‌شوند؟ برای پاسخ دادن به اینها و سایر پرسش‌ها با دستندرکاران و نیز متخصصان در داخل افغانستان، منطقه و اروپا صحبت کرده ایم. بیشتر در این گزارش تحقیقی مفصل از جعفر احمدی بشنوید.
سب نماز خوانده کار میکنیم تا دیگر شامه. از مده نفر ما بخشید میگم و یک 20 روز یک ماه پیش فروختم زمرد در 3,350 دلار و فیصدیش امارات اسلامی میگیره و دیگرش تقسیم کردن که با ما یک شریک استم در مدن 4,000 تا 4,500 افغانی رسیده یک ماه پیش.
نقیب الله یک باشنده پنجشیر یکی از دستندرکاران روند استخراج زمردهای گرانبهای است که در دل کوه پایه ها پنهان شدند. کار استخراج عمدتاً غیر حرفه‌ای با تلاش های جسمانی و خطرهای فراوان به همراه است. از آنجایی که در جریان استخراج معادن زمرد از مواد انفجاری کار گرفته می شود، انفجار بم در جریان استخراج قربانی هم می گیرد. به گفته نقیب الله، رویدادهای مثل برفکوچ نیز سبب زخمی شدن و حتی جان باختن معدنکاران می شود.
کار کو خیلی فقط فرساس بسیار جنجال خدا داره همیشه قطی کو قطی همین موادای انفجاری مردم سرد چار است خیلی تکلیف مردم زیاد است صوف است کار کو خیلی هوای سرد خیلی جنجال داره یک مو پیش یک دو سه نفرم برف کوچم بردازم اونجا شهید شدن.
آمار رسمی در مورد تلفات وارد شده به معدنچیان زمرد در پنجشیر وجود ندارد. نقیب الله می افزاید کمدتن افراد نادار به عنوان معدنچی در معادن زمرد پنجشیر کار شاقه و خطرناک انجام می دهند.
بسیاری مردم غریب که از اونجا ماشگی کار میکنه ماهی 6000 7000 افغانی میگیره کار میکنه. دو سه نفر خدمو داریم 7000 8000 ماش دارن ماشون پوره شد همین سروند ما از خرج والا میگیره بخش از اون میده. طبق گپ چیز نداره که وقت ساز مردم بالا باره با کسایی که زمرد زیاد میبره به مو بنده که زیاد میبره مقتصاد از او میشه بخششون دیگه این مردمی که در مجموع کار میکنه هیچ کل از یه بسه مردم غریب کار بیچاره دیگه جای کار گپ سخن نمیافن میرن نموجه معانه مزدور کاری میکنن.
مردم محلی از حکومت طالبان میخواهند که پول به دست آمده از فروش زمرد پنجشیر را در بخش تطبیق پروژه های عامل منفعه و رشد اقتصادی این ولایت هزینه کند. یکی از باشنده های محلی پنجشیر بر رادیو آزادی میگوید که آنان تا هنوز در این بخش شاهد هیچ اقدام ملموس نبودند.
زمراتی که از پنجشیر اخراج شده این سهمیش که به دولت سپرده میشه باید از بازیم پولش بازسازی به ولایت پنجشیر شود. پنجشیر جاده یک طرفه دارد امکان دو موتر نیست که بردبر با هم برود و اکثرت اولسوالیه هایش سرک ندارد درست قریجات سرک نداره پل پلچک درست نداره. اینا میفهمین که دولت پول اخراج شده زمرات از ولایت پنجشیر نمیفهمین در کجا مصرف میکنه. ما خواست ما از حکومت همی است که باید از دولت پول ولایت پنجشیر در خود ولایت پنجشیر مصرف کنه بازسازی کنه.
علیمداد علیم از باشنده های روستای سفیدچهر ولسوالی حصه اول ولایت پنجشیر است و تجربه کار در بخش استخراج معادن زمرد آنجا را دارد. او میگوید که پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان نیز از اواید استخراج معادن زمرد پنجشیر برای آبادی در این ولایت چندان کار گرفتن نشده است. آقای علی می افزاید که در گذشته عمدتاً مسئولان ولسوالی چیز به نام مالیه می گرفتند و حیف و میل می کردند.
امروز طوری است که ولسوالی یک دخل غرضی نداره، مستقیم به ولایت است، ولایت می گیره. اما آنچه که مهم است، حالا چه ولسوالی چه ولایت، در گذشته هم مسئولین در سریشان هم می گرفت، این که در کجا مصرف می کرد، ما چیزی در منطقه ندیدیم که مثلا از آدرس هوایی معدن یک پروژه در اونجا یا مثلا یک بخشی از توصیه اجتماعی رو ما شایدش بوده باشه. در گذشته هم نبودیم، امروز که اصلا.
حاجی ملک فیصل رئیس اتحادیه سنگ فروشان افغانستان است. او بر رادیو آزادی گفت که وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان به گونه منظم از درک فروش زمرد استخراج شده مالیه می‌گیرد. به گفته حاجی فیصل متباقی پول به جیب مالکان معادن و شرکایشان می‌ریزد.
پولش به صاحب معدن، هر کسی که در اونجا هست صاحبای معدن شریکای هستن، با او تنها 10% از زیر مالیه میگیره وزارت چیز است که وزارت معدن نقص میکنه 10% از 1,10,000 میگیره.
ریاست معادن و پترولیم حکومت طالبان در پنجشیر در ماه حمل امسال از فروش نزدیک 6500 قراط زمرد به ارزش 185,000 دلار آمریکایی خبر داد. این ریاست گفته که پارسال بیش از 50,000 قراط زمرد این ولایت در بدل اضافه 3,600,000 دلار آمریکایی فروخته شده است. مقامات ریاست معادن و پترولیم حکومت طالبان در پنجشیر گفتند که از 10% حق امتیاز فروش این مقدار زمرد بیش از 362,000 دلار عاید به دست آمده است. اما آنها نگفتند که از این پول برای چه اهداف استفاده می شود. آزرق شافیزی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان است. آقای حافظی پیشنهاد می کند که زمرد به عنوان سرمایه مردم افغانستان باید به گونه قانونی و شفاف و با استفاده از تکنولوژی پیشرفته استخراج و با در نظر داشته نرخ بین المللی فروخته شود و حد اکثر درآمد آن برای تطبیق پروژه های مردمی به کار برود.
وزارت معدن افغانستان متاسفانه سالهای دراز حسابدهی شفاف دقیق نداشت و آل هم مقابل ما گزارش دقیق ندیدیم که چقدر کدام جنس مال استفاده شده، چقدر پول از دولت از آمده یا کجا رفته و بازی پولا به چی مخصوص کنه.
معدنچیان و دیگر افراد آگاه و دخیل در استخراج معادن زمرد میگویند که در حال حاضر طالبان 100% بر معادن زمرد در ولایت پنشیر کنترل دارند. علیمداد علیم میگوید که صدور جواز فعالیت در معادن زمرد نیز یکی از منابع عایداتی طالبان است.
برای هر جواز مبلغ 10,000 افغانی میگیره سالانه و در این زمان وقتی که زمرد استخراج میشه هیچ کسی حق نداره در جای دیگه او را به فروش برسانه مگر اینکه در حضور جمعی از مقامات و مسئولین طالب ها و تجار در ولایت پنچیر در تالار ولایت پنچیر باید به فروش برسه در محضر عام و به معنی اینکه به فروش میرسه با طالب ها اما 10% خمس یا مالیات خودشان هم جدا میکنن و بعدش مربوط کارگرها میشه.
قماندان کو وظیفه دارد تا از امور مربوط به استخراج معادن نظارت کند و به حل مشکلات و اختلافات بپردازد. او از سوی کمیسیون بر ریاست والی طالبان در پنشیر به کار گماشته می شود. علیمداد علی می گوید که طالبان بر قماندانان کو محدودیت های مالی وضع کردند.
روال طوری بود که امو تمام معادن هر کدام مبلغ 1,000 یا 1,500 افغانی ماهانه به امی مسئول یا قماندان کو پرداخت می کردن. امروز عین ترتیب بود اما در تازه ترین اطلاعی که ما به دست آوردیم مسئولین طالب ها حتی اینمی پولی را که قماندان کو از معادن برای امو رفع نیازهای خودش و ای که در اونجا مسئول است جمع آوری میکرد امروز طالب ها امو را هم محدودیت وضع کردن با قماندان کو معاش تعیین کردن و امو پولی را که به نام 1,000 یا 1,500 از هر معدن ماهانه جمع آوری میشه را هم به خودشان گرفتن.
آزرخش حافظی در کل استخراج معادن را منبع خوب رشد اقتصاد کشور می داند و بر شفافیت در این پروسه تاکید می کند. او بر رادیو آزادی می افزاید چون که مردم محلی در جریان روند استخراج معادن متاثر می شوند مثل آلودگی محیط زیست باید برایشان خدمات عرضه شود.
مطابق معیارهای بین‌المللی در هر جایی که معدن وجود دارد مردم محلی از او اولویت دارد که باید او بخواد مشاشوان و حتی از محصل فروش مواد معدنی برای زوا اماکن حامل منفع می سازن مثلا مراکز فرهنگی، مراکز درمانی، مراکز تفریحی، پارک‌ها، کوهستان‌ها، خانه سالمندان و انواع مختلف سهولت‌های زندگی رو برشان فراهم می کنم تا احساس کنم که بودن معدن به او مصیبت نیست بلکه یک زمینه و دریچه به سوی رفاه است.
ملک فیصل رئیس اتحادیه سنگ فروشان افغانستان میگوید که افزون بر وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، وزارت مالیه طالبان نیز از تاجران پول میگیرد که به گفتهش این راه را برای قاچاق زمرد افغانستان باز کرده است. او به گونه مشخص نگفت که وزارت مالیه حکومت طالبان چه مقدار پول میگیرد.
یک مشکل امداد در این وزارت مالیه است که بجز از ریالاتی وزارت معدن یک پول دیگر وزارت مالیه میخواه. او پول بسیار اضافه است. به خاطر اضافه بودن پول یک تعداد سنگ قاچاق میکنن.
تلاش کردیم نظر وزارت مالیه حکومت طالبان را نیز بپرسیم اما مسئولان دستیاب نبودند. رادیوی ملی تحت کنترل طالبان در 13 ماه هوت از توقف استخراج غیرقانونی معادن زمرد پنشیر و قاچاق آن خبر داد. این رسانه به نقل از همایون افغان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان گزارش داد که معادن زمرد پنشیر پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به گونه غیر قانونی استخراج و قاچاق می شد و حالا جلب این کار گرفته شده است. شیخ محمد راشد شهروند پاکستان تاجر سنگهای قیمتی در شهر دبی است، او در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که زمرد پنشیر به اشکال گوناگون و بیرون از افغانستان قاچاق می شود. آقای راشد می گوید که افراد این سنگ گرانبها را در لاری ها پنهان و قاچاق می کنند.
اینها همه قاچاق می شود. زمانی که به میدان هوایی دبی رسیدیم قیمت گذاری می کنیم. مثلا مثال اگر $10,000 بخرمش نرخش را $30,000 تعیین می کنیم. $20,000 خود را بالایش می گذارم. یا همینطور اگر به فرانکفورت یا میلان برسم به خاطر حکومت و سیستم مالیات نرخش را همراه با فایده خود تعیین می کنیم.
آمار رسمی در مورد این که سالانه چه مقدار زمرد از افغانستان به خارج منتقل می شود وجود ندارد. طارق فرهادی مشاور ارشد پیشین بانک جهانی در این مورد بیشتر می گوید.
مقدار و قیمت از این درست معلوم نیست که از افغانستان سال چقدر خارج میشه، مربوط به ایست که استخراج شده میتونه یا نمیتونه، موچی نوایت استخراج میشه و خریدار اول که مثلا در پاکستان میباشه یا دبی میباشه این را به چی قیمت میخره. اما امکان داره که بین 35 تا 50 میلیون دلار سنگ بهادار از افغانستان هر سال صادر میشه و این صادرات رسمی نیستن. بعضی وقت در سابق در سالهای اول جمهوریت شاید از رای تیاری آریانا همی قاچاق صورت گرفته باشه.
در حال حاضر 700 معدن زمرد در ولایت پنجشیر وجود دارد که 300 آن فعال است. این معدن در 3 دره همجوار، خنج، سفیدچهر و دشت ریوت مربوط ولسوالی حیصه اول ولایت پنجشیر موقعیت دارند. علیمداد علی میگوید که به احتمال زیاد در دیگر بخش‌های پنجشیر هم معادن زمرد وجود دارد، اما تا هنوز تثبیت نشده است. در استخراج هر معدن بین 30 تا 70 نفر به گونه مشارکتی کار می‌کنند. یک تن مسئول معدن یا به اصطلاح سروان تعیین می‌شود. بین 6 تا 12 نفر دیگر به عنوان کارگر موظف می‌شوند. افراد دیگر هزینه کار استخراج معدن و ماشین آلات و تجهیزات و مواد انفجاری، غذا و مواد سوخت را فراهم می‌کنند. تعداد هم در انتقال غذا، مواد سوخت و مواد انفجاری به کوه سهم می‌گیرند. آنها ساعت‌ها پیاده منزل می‌کنند تا به معادن سنگ‌های سبزرنگ برسند. معدنچیان ماها در کوه می‌مانند. نقیب الله بیشتر می‌گوید:
فعلا معدنی که ما کار میکنیم 40 شریک الا 50 شریک هستیم و 7 نفر 8 نفر کارگر است. بسیاری مردم خرج بند میتن، دقیق تعداد ماشین میتن.
معادن زمرد به گونه غیر حرفه‌ای و با استفاده از تجهیزات سنتی استخراج میشود. آقای علی میافزاید که در استخراج معادن از مواد انفجاری کار گرفته میشود، چیزی که در برخی موارد به زمرد زیان میرساند.
یک قسم ماشینه از بنام ماشین برمه میگن یا ماشین های کمپروزوری میگن، فقط او همه قدر میکنه که سوراخ میکنه کمره و باز اینا در امون داخل سوراخ بمه جا به جا میسازن، بمای سرمهی خاکی هست و پلته و پتاقی منفجر میسازن، منفجر میسازن خودشان بیرون میبرن. یک قسمت ماشین های دیگه هستن که جلی ترا در بیرون هستن، مثل کش میکنه و دودش از داخل معدن زودتر بیرون میکشه که باز آدم پس داخل بتانه رفت. باز اینا داخل میشن، گاهی همینطور شده که وقتی که بند زده میشه داخل میرن که هرچی زمرد بوده همگیش دیگه بسلا ریز ریز شده، چون ندانستن که اینج زمرد بوده و امو بند بیخ زمرد جا بجا شده ریز ریز کردن و از کار افتیره بسلا.
ملک فیصل میگوید که زمان در نتیجه استخراج غیر معیاری به زمرد زیان میرسد، از ارزش اصلی آن میکاهد.
100% ضرر داره، این فقط غیر مسلکی استخراج میشه و به توسط انفجار استخراج میشه که انفجار 100% صدمه وارد میکنه به پیکر زمرد.
جنرال فرید احمدی قماندان پیشین قل اردوی نیروهای خاص کماندوی نظام جمهوری مخلوع افغانستان است. او میگوید که طالبان برای فروش زمرد پنجشیر یک کمیسیون ویژه تشکیل دادند و در آن به گفتهش مقامات طالبان از قندهار و کابل حضور دارند. جنرال فرید می افزاید کمدتن در لیلام زمرد پنجشیر چینی ها و پاکستانی ها اشتراک می کنند و زمرد را با نرخ بلند می خرند. او برادیو آزادی بیشتر گفت:
پولی ازی شامل بودجه دولت و از طریق بانک مرکزی یا وزارت مالیه سرازیر نمی شه، به شکل نقد گرفته می شه و نقد بین شبکه قندهار و کابل و استخبارات طالبا توزیع و تقسیم به منافع شخصی خودشان میشه. یک روپی از این پول برای پروژه بازسازی و یا ارائه خدمات برای مردم پنجشیر یا ولایت پنجشیر صورت نمیگیره. از تمام معادن افغانستان، از بدخشان تا به کنر تا به جنگلای چوب نورستان، همه از این بین خود جنگسالاران طالب رهبرانشان تقسیمات میشه.
جنرال احمدی افزود که بخش پول استخراج شده زمرد پنجشیر را کندک های انتحاری طالبان دریافت میکند.
برای بودجه نظامیشان امو کمک هایی که ایالات متحده میکنه کافی است، چون فعلا جبهات منظم جنگ قوی و سراسری در مقابل طالبا وجود نداره، او مصارفشان تکافو میکنن و یک مقداری این پول خصوصی برای کندک انتحاری ها توزیع میشه، کسانی که منتظر هستند و اونا شامل بودجه دولتی نیستند.
قاری فسیح الدین فطرت لویدریستیز طالبان در روایل ماه مارچ امسال به شبکه خصوصی تولو نیوز گفت که کندک های انتحاری طالبان منحل شده و اعضایش در قطعات نیروهای ویژه طالبان جذب شدند. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان سیگار در 30 ماه اکتبر سال 2023 در گزارش نوشته بود که 2 سال پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، ایالات متحده بزرگترین کمک کننده به مردم افغانستان است. به گفته سیگار در این مدت ایالات متحده 11 میلیارد و 1100 میلیون دلار کمک به افغانستان و پناهجویان افغان اختصاص داده یا در دسترسشان گذاشته است. یک گزارش ملل متحد در سال 2022 نشان می‌دهد که استخراج غیرقانونی معادن زیر حاکمیت طالبان افزایش یافته است. در گزارش آمده است که سنگ‌های قیمتی و فلزات نیمه قیمتی به آسیای مرکزی، اروپا و خلیج فارس قاچاق می‌شود. گزارش‌های بین‌المللی ارزش ذخایر معدنی و دیگر مواد خام افغانستان را بین 1 تا 3 تریلیون دلار تخمین می‌کنند. در بخشی از گزارش تازه مفصل انستیتیوت جورج دبلیو بوش آمده است که طالبان در حال حاضر بر استخراج و صادرات ثروت معدنی افغانستان نفوذ تقریبا کنترل نشده دارند. در گزارش از آلومینیوم، زغال سنگ، مس، طلا، گچ، آهن، سنگ‌های قیمتی، سنگ مرمر، اونکس، تالک و لیتیوم یاد آوری شده است. محمد رادمنش آگاه امور نظامی به این باور است که طالبان از عواید معادن برای اکمالاتشان استفاده می کنند.
در شرایط کنونی اکثرا عایدات طالبان از استخراج معادن در پنشیر، در پکتیکا لوگر، در ولایت سرپل تخصیص داده شده که همه برای مصارف قطعات طالبان و تنظیم فعالیت‌های نظامی طالبان تخصیص داده شده.
طالبان به گونه مشخص نگفتند که عواید به دست آمده از استخراج معادن زمرد پنشیر را در کجا مصرف می‌کنند. اما طارق فرهادی مشاور ارشد پیشین بانک جهانی می‌گوید که احتمالاً بخشی از این عواید به جیب قدرتمندان طالبان می‌رود و از قسمت دیگرش برای پرداخت معاش کارمندان دولت استفاده می‌شود.
سنگ اجازه داده که جنگ‌ها تمویل شود. طالبان هم این استفاده می‌کنند و پولی که اینا می‌گیرند وزارت معادن بعضی وقت حراج میکنه این سنگارا پولش شاید به وزارت مالی طالبان میفرستن که وزارت مالی طالبان او را تقسیم قدرتمندان طالبان میکنن که در سکتورهای امنیتی و اینا هستن، مهم هستن، و یک قسمتش نگفته نمانه که طالبان معاش کارمندان دولت میتن، از زنا را کمتر، از مردان میتن. تقاعدی ها را نپرداختن چون او مسئله سابق است، اما فعلا برای کسانی که در حکومت کار میکنن معاش میپردازن.
در مورد تولید زمرد در پنشیر سوابق رسمی یا عمومی در دسترس نیست. بر اساس برخی گزارش‌ها احمد شاه مسعود رهبر جبهه مقاومت در دهه 90 میلادی ارزش زمرد استخراج شده در این ولایت در 1990 را تقریبا 8 میلیون دلار تخمین کرده بود. به گفته آقای فرهادی جبهه شمال نیز از پول به دست آمده از این سنگ قیمتی ماشین جنگیش را فعال نگه داشته بود.
در پنشیر در وقت روسا همچنان و بعد از او در وقت جنگ های داخلی جبهه شمال مستفید شده از این سنگ ها و از فروشش و از صادراتش به پاکستان، به دبی و بعد از او به سنگاپور و برازیل وارد تراشیدن و بعد از او بالاخره به اروپا.
مجتبی قسیم تاجر سنگ‌های قیمتی است. او مراحل پس از استخراج زمرد را این گونه شرح می‌دهد.
به اکثر سنگ ها وقتی که هزار جای دنیا که جمع‌آوری میشن میرن به طرف پروسه کت و پالش و دیزاین، یا باز به اساس سرتیفیکیت که هر سنگ دارای سرتیفیکیت نمبر میشن، باز در مارکت های بین‌المللی به اساس اونمو سرتیفیکیت فروخته میشن.
آزرق شافیزی میگوید که زمرد در داخل افغانستان پروسس نمی شود. به گفته در گذشته در کارخانه حجاری و نجاری ماشین های معیاری وجود داشت که سنگ های قیمتی مثل زمرد و لاجورد تراش می شدند. اما به گفته آقای حافظی این کارخانه در طول سالها جنگ از کار افتاد.
ما یک مسیر معتبر استاندارد که به اساس استانداردهای ISO International Standard Organization گیره خط کنه به او سرتیفیکیت بده، این میره به پاکستان، اولین استاندارد پاکستان است. حالا اگر دوزه به ایران هم میره، اگر دوزه با آسیای مرکزی و قفقاز و روسیه هم مسکو میره، فایده زیادتر وا میکنن، پروسس وا میکنن، قط و برید. حالا اگر دوزه به دوبه، ولی به هر صورت ارزش افزوده یا ارزش نزدی توسط ما به او اضافه نمیشه.
شیخ محمد راشد، تاجر پاکستانی سنگهای قیمتی در شهر دبی، زمرد پنجشیر را از جمله با ارزشترین زمردهای جهان توصیف میکند.
بهترین زمرد از افغانستان آمده میتواند، از پاکستان و کولومبیا آمده میتواند. بناهن بهترین زمرد از تمامی همین سه کشور میآید. اما اگر شما بهترین زمرد را مقایسه کنید، 50% مردم رنگ زمرد افغانستان را میپسندند، 50% مردم رنگ زمرد کولومبیا را میپسندند و متباقی به طور مثال تمامی سنگهای رنگی ریزه برای ساعتهای دستی سوئیسی از پاکستان و رولکس و دیگر شاخه های فروشگاه های ساعت‌های دستی صادر می‌شود.
مجتبی قسیم، تاجر سنگ‌های قیمتی، باور دارد که ویژگی‌های زمرد پنجشیر آن را از سنگ‌های دیگر متفاوت می‌سازد.
کمیاب بودنش، رنگ بسیار خوب، شفاف بودن، دارای منرال‌های مختلف، دیگر یکی از ویژگی‌های سنگ زمرد پنجشیر است.
حاجی غازی، تاجر زمرد پنجشیر، ویژگی های زمرد پنجشیر را این گونه شرح می دهد.
زمرد در افغانستان زیاد است، از نورستان است، از لغمان است، مگر زمرد پنجشیر کوالیتی بسیار بالا داره، بهترین زمرد داره، تا کرت 40,000، 10,000، 50,000 هم سودا می شه، البته دانه کلان باشه.
محمد ارشاد، مدیر اجرایی شرکت خصوصی زمرد پنجشیر در شهر دبی است. او به رادیو آزادی گفت که آنها بیش از 13 معدن در پنجشیر دارند. آقای ارشاد در پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت زمانی که زمرد را استخراج می کنند، به نماینده های حکومت طالبان اطلاع می دهند و آنها لیلام را تنظیم می کنند و زمرد استخراج شده همانجا فروخته می شود. با گفته آقای ارشاد، آنها خود نیز همان زمرد را از لیلام می خرند اگر نرخش مناسب باشد. او در ادامه می افزاید که زمرد نخست از پنجشیر به کابل و سپس به پشاور و بعدش به دبی منتقل می شود. با گفته او، در حال حاضر مشکل این است که زمرد به گونه مستقیم از افغانستان به امارات متحده عربی منتقل نمی شود. آقای ارشاد افزود که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، زمرد مستقیما به کشورهای مختلف از افغانستان منتقل می شد. آقای ارشاد گفت که در جریان انتقال زمرد از افغانستان به پاکستان و سپس به امارات متحده عربی با مشکلات زیادی از جمله سرقت زمرد روبرو می شوند. او افزود که گمرکات افغانستان 10% مالیه از زمرد لیلام شده می گیرند و زمانی که زمرد به دبی می رسد نیز امارات متحده عربی 10% مالیه اخذ می کند. و گفته او، مشکلات در انتقال زمرد یکی از عوامل کاهش صادرات زمرد افغانستان به بیرون از کشور است، اما مشخصا نگفت که چقدر کاهش یافته. آقای ارشاد می گوید که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، آنها برای بیش از یک سال از این کشور زمرد وارد کردن نتوانستند، زیرا به گفتش طالبان صادرات زمرد را متوقف کرده بودند. حافظ محمد آقا حکیم، والی حکومت طالبان در پنجشیر، در یک نشست در 27 ماه فوریه امسال از علاقمندی تاجران آمریکایی و فرانسوی برای سرمایه گذاری در استخراج زمرد پنجشیر سخن گفت.
هفته گذشته تاجر فرانسوی آمده بود که اراده داشت که سرمایه گذاری بکنه در عرصه زمرد و در عرصه استخراج معدن، و امروز یک کمپانی آمریکایی که غالبا رئیس تجارت آمریکا، رئیس اتاق تجارت آمریکا هم آمده در کابل در هتل سریناس، اونا هم پروگرام دارن که در پنجشیر سرمایه گذاری بکنه.
اتاق تجارت افغان آمریکا برای تبصره در این مورد در دسترس نبود. محمد ارشاد، مدیر اجرایی شرکت خصوصی زمرد پنجشیر در شهر دبی، میگوید که استخراج معادن زمرد در افغانستان نسبت به کشورهای دیگر به مراتب متفاوت و مشکل است. با گفته او، به همین دلیل با سرمایه گذاری بسیار هنگفت نیاز است تا وسایل و تجهیزات عصریه که با استفاده از آن بهتر از حال حاضر معادن زمرد استخراج شود به افغانستان منتقل شوند. هنوز مشخص مشخص نیست که چه زمان چنین خواهد شد. آنچه مشخص است این است که استخراج غیر حرفه‌ای معادن زمرد پنجشیر را صادرات و قاچاق آن زیر سلطه طالبان همچنان ادامه دارد. مردم محلی با امید کاهش فقر و بیکاری مشتاقانه منتظر بهبود زندگی خود از درآمدهای زمرد پنجشیر هستند، اما هنوز نمی‌دانند که آن روز کی فرا خواهد رسید.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
کسایی اینجا که حسن از ساتری و از شاخ در پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که از نور هم دارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00420221124601 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221124115 00420221124138